فرید هود سیفی ساعت 8:30 صبح وقت افغانستان است. این مجله خبری تا ساعت 8 ادامه خواهد داشت و در این جریان ما امید مرزبان با شما خواهم بود و از تازه ترین های افغانستان و جهان به شما خواهیم گفت. گزارش ها مطالب جالبه داریم و اما مجله خبری را با فشرده خبرهای افغانستان و جهان آغاز میکنیم. مقامات نیروهای ناتو در افغانستان میگویند برنامه ملیشه سازی در افغانستان روی دست نیست، بلکه پروگرامی است که از سوی وزارت داخله افغانستان به خاطر ایجاد پلیس حمایتی افغان به نام حمایت کننده های محلی آماده شده است. در حالی که روزهای کمی به برگزاری کنفرانس بین‌المللی کابل باقی مانده است، وزارت خانه های مختلف افغانستان از طرح و برنامه های خبر می دهند که جهت ارائه در این کنفرانس تهیه کردند. شماری از باشندگان ولایت ننگرهار از آنچه افزایش موارد ناامنی در این ولایت خوانده شده است ابراز نگرانی میکنند.
ننگرهار هر گړی را به امنی ده او منګش کوله چې ویر دلاس هر تلر شو هر کار ورځ به مولزه.
در روزهای شنبه و یکشنبه حداقل 11 پلیس، یک مقام ولایتی و 7 سرباز نیروهای ناتو در حملات جداگانه در شمال افغانستان کشته شدند. نیروهای کمک به امنیت آیسف در یک اعلامیه گفتند که یک عسکر ناتو روز یکشنبه و 6 عسکر دیگر این نیروها در یک حادثه دیگر به روز شنبه در افغانستان کشته شدند. هریک هولدر، لویس آرنوال امریکا، دیروز در تلویزیون ملی ظاهر شد و از تبادله هفته گذشته جاسوسان روسی و امریکا دفاع کرد. در این تبادله 10 جاسوس روسیه با 4 زندانی که در امریکا به خاطر 10 جاسوس روسیه با 4 زندانی که در روسیه به خاطر جاسوسی برای غرب متهم بودند مبادله شدند. ایران دیروز گفت این کشور در حدود 20 کیلوگرم یورانیم غنی شده به درجه 20% را تولید کرده است. علی اکبر صالحی، رئیس اداره انرژی اتمی ایران، به آژانس خبری اسنا گفت که در ایران کار بالای تولید صفحات سوخت اتمی در جریان است. با اساس خبر دیگری از ایران، مقامات قضایی ایران میگویند تطبیق حکم سنگسار یک زن ایرانی که به جرم زنا به سنگسار متهم شده برای فعلا به تعویق افتاده است. و محکمه در عراق حکم دستگیری 39 تن از اعضای سازمان مجاهدین خلق را صادر کرده است. همچنان در این مجله خبری از قهرمانی هسپانیا در جام جهانی فوتبال به شما خواهیم گفت. هسپانیا دیشب هالند را با تفاوت 1-0 در مسابقه فاینال یا نهایی جام جهانی شکست داد و برای نخستین بار قهرمان جهان شد. تا لحظات بعد گزارش مفصل در همین مورد خواهیم داشت. مقامات نیروهای ناتو در افغانستان میگویند برنامه ملیشه سازی در افغانستان روی دست نیست، بلکه پروگرامی است که از سوی وزارت داخله افغانستان به خاطر ایجاد پلیس حمایتی افغان تهیه شده است. سخنگوی ملکی ناتو نیز در این نشست خبری حمایت ناتو از کنفرانس بین‌المللی کابل را ابراز کرد. فیض الله قرداش که در این کنفرانس خبری حضور داشت گزارش دارد از کابل به این شرح.
جنرال بلاتس، سخنگوی نیروهای کمک به امنیت یا آیساف، بر روز یکشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت پروژه پلیس حمایوی افغان از سوی وزارت داخلی این کشور پیشنهاد شده است.
Now on one of these meetings couple of days ago, President Karzai himself raised the
چند روز قبل در یک دیدار رئیس جمهور کرزای خود مسئله پلیس حمایوی از مردم را مطرح نمود و آنها روی آن بحث نمودند. پلیس حمایوی پروژه وزارت داخله است که به شکل بهتر ادامه دارد و ما به این آرزو هستیم که در چند روز آینده این مسئله در کنفرانس کابل نیز مطرح شود.
جنرال بلاتس با رد گزارش واشنگتن پست که گویا اختلافاتی بین جنرال دیوید پتریوس، قمندان عمومی ناتو و نیروهای آمریکا و رئیس جمهور کرزی در شماری از موضوعات وجود دارد، آن را یک اشتباه خواند و گفت جنرال پتریوس در 8 روز 8 بار با رئیس جمهور کرزی صحبت نموده هیچ نوع تفاوت نظر بین آنها مشاهده نمی شود. دامنیک مدلی، سخنگوی نماینده ملکی ناتو در افغانستان، هم یکی از اشتراک کننده های این نشست خبری بود. آقای دامنیک در مورد تدویر کنفرانس بین المللی کابل که به تاریخ 29 سرطان دایر خواهد شد موقف ناتو را مشخص نمود و گفت
Next week, the government of Afghanistan will present an Afghan-led program.
در هفته آینده حکومت افغانستان به خاطر بهتر شدن امنیت و حکومت داری پروگرام را در مورد انکشاف پلان‌های خود ارائه خواهد کرد. در نظر است که جامعه جهانی و کشورهای حمایت کننده از این پلان و پروگرام‌ها حمایت نمایند.
با گفته سخنگوی نماینده ملکی ناتو، قرار است یک هیئت ناتو نیز در این کنفرانس اشتراک کند. دولت افغانستان در نظر دارد تا طرح‌هایی را به هدف جلب کمک‌های بیشتر بین‌المللی برای بازسازی و ویرانه‌های ناشی از جنگ و پذیرفتن مسئولیت‌های بیشتر امنیتی در این کنفرانس طرح کند.
شنیدید که مقامات نیروهای ناتو در افغانستان میگویند برنامه ملیشه سازی در افغانستان روی دست نیست، اما کارشناسان در رابطه با روند ملیشه سازی در افغانستان و اینکه آیا ممکن است چنین روند روی دست باشد چه نظر دارند؟ مصطفی صدیقی همین موضوع را بررسی کرده است.
به مردم قریه ها سلاح داده شود تا در مقابل طالبان از خود دفاع کنند، طرح آمریکایی که جنرال دیوید پتریس، قوماندان جدید ناتو و آمریکایی در افغانستان از آن قویا پشتیبانی کرده. مبتکر اصلی این طرح جنرال استنلی مکریستال، قوماندان قبلی قوای بین المللی در افغانستان بود، اما ظاهرا عملی کردن این طرح با موانع جدی برخورده. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان شدیداً با مسلح ساختن مردم در قریه های افغانستان برای مقابله با طالبان مخالفت کرده. نگرانی رئیس جمهور کرزی این است که مبادا ایجاد چنین قوت رفته رفته به سیستم ملیشه های خصوصی و خارج از کنترل بدل شود. جنرال منان فراهی، رئیس مبارزه با تروریسم در وزارت داخله، هم نگرانی مشابه دارد. او در مصاحبه با رادیو آزادی گفت که سلاح دادن به مردم محل آرام آرام بر ارزش های دموکراسی اثر خواهد گذاشت و مشکلات امنیتی را در افغانستان بیشتر خواهد ساخت.
هرگاه ما در قریه سلاح را توزیع میکنیم، این خودش تشویق میکنه که زمانی که مسئله و مشکل و چالش طالب از بین بروه، پرابلم های داخلی با در نظر داشت سابقه که در بین اقوام و بین افراد و بین گروپ ها و بین احزاب سیاسی وجود داشته، باز یاره یک بار دیگه به طرف جنگ میبره و افغانستان به طرف بی‌ثباتی میبره.
فراهی میگوید چون ساختار اجتماعی سیاسی افغانستان نسبت به دیگر کشورها تفاوت دارد، از این رو نمیشود طرح‌هایی را که در خارج نتیجه موفقانه دادند در افغانستان عملی کرد. جنرال پتریس که زمان رهبری جنگ را در عراق به عهده داشت، از عملی کردن این طرح در آنجا خرسند است. در آنجا به صدها شورشی قبایل مختلف که ضد حکومت عراق و قوای آمریکایی جنگ میکردند، پول و سلاح داده شد و سرانجام آنها را به قوت ضد شبکه القاعده و دیگر تروریستان مبدل ساخت. تلاش به خاطر مسلح ساختن مردمان قریه ها در مناطق مختلف افغانستان به اشکال گوناگون مطرح شده است. مثلا قوای خاص ایالات متحده آمریکا برنامه ای را زیر عنوان باثبات ساختن قریه ها در مناطق مختلف مثل ولسوالی ارغنداب قندهار آزمایش کرده.
رادیو آزادی، مرجع بحث‌های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
مجله خبری صبحگاهی رادیو آزادی را میشنوید. 7:38 دقیقه وقت افغانستان است. تا لحظات بعد مطالب مهم چاپ شده در شماری از نشریه‌های معتبر جهان را هم مرور میکنیم و در گزارش مفصل خواهید شنید که چگونه سربازان هسپانیایی و هلندی مسابقات جام جهانی مسابقه فاینل جام جهانی فوتبال را در افغانستان تماشا کردند. گزارش ها و مطالب دیگر هم داریم. با رادیو آزادی باشید. در حالی که روزهای کمی برگزاری کنفرانس بین‌المللی کابل باقی مانده است، وزارتخانه های مختلف افغانستان از طرح‌ها و برنامه های خبر می دهند که جهت ارائه در این کنفرانس تهیه کردند. وزارت معادن افغانستان که مسئولیت بخشی از وزارت های سکتوری را به عهده دارد گفت که البته این وزارت می گوید که در رابطه با برنامه ها جهت رشد اقتصاد و زیربناها همچنان صحبت های خواهد داشت. کنفرانس کابل که به تاریخ 29 ماه سرطان سال روان در کابل دایر می شود، به اشتراک شماره زیادی از نماینده های کشورهای غربی و کمک کننده به افغانستان و نهادهای غربی برگزار خواهد شد. فوزیه احسان از کابل جزئیات بیشتر را دارد.
وحیدالله شهرانی وزیر معادن افغانستان که به نمایندگی از 7 وزارتخانه سکتوری افغانستان بر روز یکشنبه در کابل صحبت میکرد گفت به خاطر انکشاف اقتصادی و زیربناها در افغانستان 8 میلیارد دلار در کنفرانس کابل برای افغانستان تعهد خواهد شد.
ضرورتی که به کلستر انکشاف اقتصادی و زیربناها تخمین شده تا 8 میلیارد دلار پیش بینی شده، لیکن برای مدت 5 تا 7 سال آینده بودجه میانه مدت که ما میگیم از 1 تا 3 سال است 3.8 میلیارد دلار است برای 3 سال اول و دیگر تمام وظیفه‌ای که دی حلقه یا دی کلاسرسان اونها راضی بودن.
برنامه‌ها به هدف استخراج معادن، تامین انرژی و ساختن بندهای آب، رشد تجارت و اقتصاد، بهبود زندگی شهری، انکشاف راه‌های مواصلاتی شامل برنامه‌هایی است که توسط وزارتخانه‌های سکتوری افغانستان تهیه گردیده و در کنفرانس کابل ارائه می‌شود. مقامات حکومت میگویند دولت افغانستان نیز ملزم است که از نحوه مصرف و تطبیق این برنامه‌ها برای نمایندگان جامعه جهانی که در کنفرانس کابل شرکت میکنند اطمینان دهد.
ویژگی اول عزیز که ای اولین کنفرانس به این بزرگی در کابل دایر میشه. ویژگی دوم عزیز که برای بار اول است که حکومت افغانستان نه تنها برنامه‌های انکشافی خود تقدیم میکنه که در یک کنفرانس ما میره تقدیم کرده بودیم، بلکه درباره میکانیزم جامع تطبیق از این برنامه‌ها صحبت میکنه. در کنفرانس کابل زیادتر بحث میشه که باید در 2 سال آینده تا 50% مجموع کمک‌های انکشافی در افغانستان از طریق حکومت افغانستان مصرف شود که در این باره قبلا با دوستای بین‌المللی و با بزرگ کمک کنندگان بزرگ افغانستان تفاهم صورت گرفته که اونایی را در اینجا اعلان میکنند.
در گذشته نیز چندین کنفرانس بین‌المللی در رابطه با افغانستان در کشورهای مختلف دایر شد که در این کنفرانس ها نیز کمک‌های قابل ملاحظه برای برنامه‌های بازسازی و انکشافی در افغانستان تعهد گردید.
از 7 تا 7 7 روزه هفته.
از ساعت 7 صبح تا 7 شام در 7 روز هفته رادیو آزادی را میشنوید. اکنون ساعت 7:41 دقیقه با وقت افغانستان است. درست ساعت 7:45 فشرده مهمترین و تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را به شما داریم و همچنان در جریان همین مجله میشنوید که تا 2 هفته دیگر کار ترمیم مجسمه 35 متری بودا در بامیان تکمیل خواهد شد. شماری از باشندگان ولایت ننگرهار به خاطر آنچه افزایش موارد ناامنی در این ولایت میخوانند ابراز نگرانی دارند. این افراد میگویند که با گذشت هر روز وضعیت امنیتی ننگرهار وخیمتر میشود و از نهادهای امنیتی میخواهند تا برای حل این مشکل توجه جدی کنند. شیرشاه هم در همین مورد نظر شماری از باشندگان ولایت ننگرهار را پرسیده و همین شکایت آنان را با مسئولان امور در میان گذاشته.
مردم در ولایت ننگرهار از وضع امنیتی خوش نیستند و میگویند احساس امنیت نمی نمایند. بنام شریف الله یک تن میگوید از طرف شب از حراس شلیک راکت ها خواب ندارد.
ننگرهار هر گډی را بیا امنی ده او منګش کوله چې د ویر د لاس هر تلر شو هر کار ورځ بمولځي.
در شهر ننگرهار ناامنی زیاد شده. ما نمی تانیم بدل جم شهر برویم زیرا هر روز انفجارات صورت می گیرد. همچنان از طرف شب از ترس شلیک راکت ها خواب نداریم. حکومت باید جلو آن را بگیرد. بنام فرید این سادات یک باشنده دیگر شهر جلال آباد به این نظر است که واقعات ناامنی به خاطر انتخابات افزایش یافته و میگوید اگر انتخابات باعث ناامنی گردد لازم نیست که صورت بگیرد و میگوید
در ورسته که جلال آباد خار که و شدنگرار دی ولایت پشاو خواستیم که زانمرگی بریدونه او ناامنی.
در این اواخر در شهر جلال آباد و چهار اطراف ننگرهار حملات انتحاری، شلیک راکت و واقعات ناامنی افزایش یافته و ما در مورد نگران هستیم. از مسئولین تقاضای ما این است که به خاطر جلوگیری ناامنی تدابیر بگیرند و میگوید تعداد با این نظر هستند که واقعات ناامنی از اثر انتخابات افزایش یافته است. من به صفت یک شهری جلال آباد اینطور انتخابات را که باعث ناامنی گردد و زندگی مردم را با خطر مواجه سازد نمیخواهم. احمد زی عبدالزه سخنگوی ولی ننگرهار میگوید واقعات ناامنی مورد توجه مقام ولایت قرار گرفته و تدابیر فوق العاده ای را اتخاذ و یک قوه جدید را تشکیل داده است و میگوید
ننگرهار ولی سه در مستقیم چارن لاندې د چټک خبرګون یو غړ امنیتی قوه جوړه شوې ده.
تحت نظارت مستقیم والی ننگرهار قطعه مشترک واکنش سری ساخته شده. در این قطعه پلیس ملی، اردوی ملی، امنیت ملی و پلیس سرحدی شامل می باشند. این قطعه مشترک واکنش با سلاح های مدرن، تانک ها و قوای هوایی مجهز می باشد. این قطعه مشترک امنیتی به خاطر تامین خوبتر امنیت ننگرهار ساخته شده است. مردم میگویند قوای امنیتی طبق احساس حب وطن وظایفشان را انجام نمی دهند، بلکه صرف به خاطر اخذ معاش در غفلت وظایفشان را انجام می دهند. وسایطی که داخل شهر می شوند درست تلاشی نمی گردند. آنها می خواهند که قوای امنیتی جدیدتر از این به خاطر تامین امنیت بکوشند.
معلومات تازه بی‌طرف و واقعی بینانه میتواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی گزارش میتواند شما قضاوت بکنین. رسیدیم به نیمه این مجله خبری. 7:45 دقیقه با وقت افغانستان هست. یک بار دیگه فشرده مهمترین و تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را مرور میکنیم. مقامات نیروهای ناتو در افغانستان میگویند برنامه ملیشه سازی در افغانستان روی دست نیست، بلکه پروگرامی است که از سوی وزارت داخله افغانستان به خاطر ایجاد پلیس حمایتی افغان طراحی شده است. در حالی که روزهای کمی به برگزاری کنفرانس بین‌المللی کابل باقی مانده است، وزارتخانه‌های مختلف افغانستان از طرح‌ها و برنامه‌های خبر می‌دهند که جهت ارائه در این کنفرانس تهیه کردند. شماره از باشندگان ولایت ننگرهار به خاطر آنچه افزایش موارد ناامنی می‌خوانند در این ولایت ابراز نگرانی کردند. در روزهای شنبه و یک شنبه حداقل 11 پلیس، یک مقام ولایتی و 7 سرباز نیروهای ناتو در حملات جداگانه در شمال افغانستان کشته شدند. کار ترمیم مجسمه 35 متری بودا در بامیان نزدیک به تکمیل شدن است و گفته می‌شود ترمیم این مجسمه تا 2 هفته دیگر به پایان خواهد رسید. از رویدادهای جهان، در حملات بمی در کامپالا پایتخت یوگاندا بیشتر از 60 نفر کشته شدند. پلیس میگوید هدف این حملات بمی 2 رستورانی بود که هر 2 پر از مردم بودند که مسابقات جام جهانی فوتبال را در تلویزیون تماشا میکردند. اریک هولدر، لوی سارنوال آمریکا، دیروز در تلویزیون ملی کشورش ظاهر شد و از تبادله هفته گذشته جاسوسان روسی و آمریکایی دفاع کرد. ایران دیروز گفت این کشور در حدود 20 کیلو یورانیم غنی شده به درجه 20% را تولید کرده است. مقامات قضایی ایران میگویند تطبیق حکم سنگسار یک زن ایرانی که به جرم زنا به سنگسار متهم شده برای فعلا به تعویق افتاده است. و سرانجام هسپانیایی ها جام جهانی فوتبال امسال را به سر بلند کردند. بازی 120 دقیقه میان هسپانیا و هالند با یگانه گل توسط اندرس انیستا به سود تیم فوتبال هسپانیا پایان یافت. انیستا کمتر از 4 دقیقه پیشتر از پایان بازی دروازه هالند را باز کرد و تیم فوتبال کشورش را برای نخستین بار قهرمان جهان ساخت. رادیو آزادی رو روی امواج متوسط 12.96 FM 108.5 میشنوید. در رابطه با جام جهانی فوتبال و اینکه چگونه سربازان هسپانیایی و هالندی به نتیجه مسابقه فاینال عکس العمل نشان دادند در افغانستان، البته لحظات بعد در گزارش مفصل میشنوید. کار ترمیم مجسمه 35 متری بودا در بامیان نزدیک به تکمیل شدن است و گفته می شود ترمیم آن تا 2 هفته دیگر تکمیل خواهد شد. علی عرفان گزارش دارد از بامیان.
ترمیم کاری و تحکیم کاری مجسمه 35 متری بودا در بامیان تا 2 هفته دیگر به پایان می‌رسد. این برنامه با بودجه یونسکو، مؤسسه علمی فرهنگی سازمان ملل و وزارت خارجه آلمان توسط مؤسسه آیکوموس آلمان صورت می‌گیرد. مجتبی میرزایی، نماینده مؤسسه آیکوموس آلمان در بامیان که این برنامه ترمیم کاری و تحکیم کاری را انجام می‌دهد، روز یکشنبه گفت:
خوشبختانه کارا بسیار عالی پیش رفت، خیلی خوب پیش رفت، ما بسیار راضی هستیم. تا 2 هفته آینده کاملا تحکیم کاری و ترمیم بودای خرد تمام میشه.
برای پر کردن درزهایی که در مجسمه تخریب شده 35 متری بودا در بامیان ایجاد شده، برمکاری های کلان صورت گرفته است. مسئول اجرای این تحکیم کاری ها در این زمینه میگوید:
ما یک دستگاه مخصوص از کشور جرمنی آوردیم که میتونه تا 15 متر کوره برمک کنه. مثالش دیروز یک جا برمک کرده بودیم، دیروز مواد ما تزریق کردیم، ما 60 خلطه سیمنت فقط در یک درز ما دیروز تزریق کردیم.
ترمیم کاری روی مواد صورت میگیرد که این مواد به شکل پلسترکاری در مجسمه ها، رواق های آنها و دیوارهای مغاره ها به کار رفته و روی این مواد نقاشی های رنگی صورت گرفته است. مجتبی مرزایی میگوید این مواد از شیر گرفته شده است.
این موادی که از شیر میگرفتن چند خاصیت خیلی خوب داشته که مهمترین خاصیتش مقاومتش بسیار زیاد بوده و امیر رنگ ها را به صورت طبیعی به هزاران سال خوب نگاه میکنه.
مجسمه های بزرگ بودا در بامیان که در نوع خود در سطح جهان نظیر نداشت، در ماه حوت سال 1379 هجری شمسی توسط طالبان تخریب شد. این سومین سال است که تحکیم کاری و ترمیم کاری مجسمه 35 متری بودا در بامیان توسط مؤسسه آیکوموس آلمان صورت می گیرد و در سالهای آینده کار تحکیم کاری و ترمیم کاری مجسمه 55 متری بودا در بامیان شروع خواهد شد.
معلومات دقیق، مطمئن و بی‌طرف را از رادیو آزادی بشنوید.
و رادیو آزادی را هم روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 بشنوید. روی صفحه انترنت هم رادیو آزادی قابل دریافت است. آدرس صفحه انترنت ما هست www.azadiradio.com. سرانجام جام جهانی فوتبال امسال را هسپانیایی ها به سر بلند کردند. بازی 120 دقیقه میان هسپانیا و هالند با یگانه گل توسط اندریاس انیستا به سود تیم فوتبال هسپانیا پایان یافت. انیستا کمتر از 4 دقیقه پیشتر از پایان بازی دروازه هالند را باز کرد و تیم فوتبال کشورش را برای نخستین بار قهرمان ساخت. گرچه هالندی ها هم تلاش زیاد کردند تا این گل را پاسخ دهند و بازی را به حداقل به 5 پنالتی بکشانند، اما خط دفاعی مستحکم هسپانیا نشکست و بازی 1-0 به پایانش رسید. سرتیم فوتبال هسپانیا ایکار کسلاس اکنون در پهلوی جام طلایی دستکش طلایی این تورنمنت را هم با خود به خانه میبرد. او به حیث بهترین دروازه‌بان این تورنمنت برگزیده شد و جایزه دستکش طلایی این تورنمنت را از خود ساخت. کسلاس 29 ساله تا به حال 3 بار در جام جهانی تیم ملی فوتبال کشورش را همراهی کرده، اما بدون شک جام جهانی امسال برای وی بهتر از هر تورنمنت دیگر خوشایندتر بود. او ممکن در جام جهانی بعدی تیم ملی کشورش را همراهی نکند، اما یکی از انگشت شمار ستاره هایی خواهد بود که نامش در تاریخ فوتبال هسپانیا در جمع بهترین ها درج خواهد شد. تیم یوروگوی هم با دست خالی به خانه بر نگشت. گرچه آبی پوشان یوروگوی نتوانستند آلمان را شکست داده و حداقل مدال برنز به دست بیاورند، اما درخشش خوب دیگو فورلان ستاره سرشناس این تیم سبب شد یوروگوی حداقل با یک جایزه با ارزش به خانه برگردد. دیگو فورلان به حیث بهترین بازیکن این تورنمنت شناخته شد و بوت طلایی مسابقات جام جهانی امسال را از آن خود ساخت. فورلان در پیروزی های پی همه تیمش در مسابقات اخیر نقش خارق العاده ای را بازی کرد و در نهایت ثمر تلاش هایش هم بوت طلایی جام جهانی امسال بود. و اما جام جهانی امسال و بازی میان هسپانیا و هالند را سربازان هالندی و هسپانیایی در افغانستان چگونه تعقیب کردند؟ در گزارش از مقیم نایب میشنوید.
گزارش آژانس خبری رویترز با این جمله آغاز می شود که افغانستان شاید پرخطرترین منطقه جهان برای دیدن مسابقات جام جهانی فوتبال باشد. شب گذشته اساکر هلندی و اسپانیایی در افغانستان خود را از جنگ فارغ کرده مسابقه تیم‌های کشورشان را برای گرفتن لقب قهرمانی مشاهده کردند. با گل زدن اندریس انیستا در 16 دقیقه وقت اضافی و کسب پیروزی تیم اسپانیا، اساکر اسپانیایی با شور و غوغا از خوشی به شانه‌های یکدیگر خیز می‌زدند و بیرق‌های ملیشان را به اعتزاز درآوردند. بریدگی مانوئل گولاردو به آژانس خبری رویترز گفت: ما در اینجا مشکلات و دشواری‌های زیادی را دیدیم، اما حالا همه به این پیروزی می‌ارزد. گزارش می نویسد در قرارگاه ناتو در میدان هوایی کابل ده ها تن از اساکر تا نیمه های شب در مقابل پرده تلویزیون بزرگ در یک خیمه نظامی نشسته بودند که با تکه ها و بالون های نارنجی که رنگ لباس تیم هلندی بود و بیرق های اسپانیایی مزین شده بود. آنها خوب مصروفیت داشتند. برای اینکه موضوع برد و باخت تیم های هر دو کشور بود، برای اساکر هلندی و اسپانیایی بیر بدون الکل توزیع می شد، اما از اینکه شمار زیادی از اساکر آمریکایی و ناتو نیز در این جمع اشتراک کرده بودند، پوتل های بیر در ظرف چند دقیقه تمام می شد. یک اسکر هلندی به طور شوخی گفت اساکر تحمل باخت را ندارند. این پایگاه هوایی مرکز قوانده نیروهای ناتو می باشد که با دیوارهای کانکریتی محاط است. برخی از ساکر هلندی لباسهای فوتبال و کلاهایی را که نشانه حمایت از تیم آن کشور بود بر سر داشته و عده از آنها بیرقهای کشورشان را با خود داشتند. در خیمه دیگر اساکر اسپانیایی با عده از طرفدارانشان از جمع اساکر آلمانی و پولندی در چوکی‌های در کنار بار منحنی شکل نشسته سر و صدا بلند می‌کردند و به طرفداری تیم‌هایشان احساسات نشان می‌دادند.
بر رادیو آزادی نامه روان کنید. نظریات و پیشنهاداتتان را برای حل مشکلات قریه‌ها، شهرها و ولایت‌ها و بهبود وضعیت زندگیتان از مسائل سیاسی گرفته تا فرهنگی، اجتماعی، صحی و دیگر مسائل با ما شریک بسازید. ما نامه‌هایتان را با مسئولین حکومت در میان می‌گذاریم. آدرس‌های پستی رادیو آزادی را یادداشت کنید. کابل 1471، کندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. لحظات پیش شنیدید که تیم فوتبال اسپانیا سرانجام جام قهرمانی مسابقات فوتبال امسال را به خانه برد. همین لحظه سید ضیا مظفری یکی از پیشکسوتان فوتبال افغانستان و سابق سکرتر جنرال فدراسیون فوتبال افغانستان را در تماس تلفنی با خود از کابل داریم و نظرش در رابطه با بازی دیشب میپرسیم. آقای مظفری با عرض سلام خوش آمدین به برنامه، صبح شما بخیر. و چی بود انتظار شما از بازی دیروز و آیا انتظار قهرمانی هست اسپانیا را داشتین؟
من سلام عرض میکنم. سوال شما باید بگیم که یکی از تیمایی که امیدش میرسید که ماشه اسپانیا بید در کنار تیمای برازیل و ارژانتین، ولی همونتو که دیدیم برازیل و ارژانتین با شیفتی ایجام خلق شد از دور مسابقات و دور نهاییش حذف شدن و اسپانیا خدا به دیار فینال رسان. در بازی دیشب با وجودی که اون انتظار که از اسپانیا میرفت که در بازی های قبلی مقابل آلمان اینا را کرده بود نتانست بازی خدا را بکنه در مقابل آلند. البته یه آلندی که شیعه بازی خدا تغییر داره بود در مقابل بازی بسیار رایان و بای اسپانیا. در حال اسپانیا شایسته قهرمانی بیره با سزاوار قهرمانی بیره با این مهم نایل آمد.
فکر میکنین که قهرمانی اسپانیا یک شگفتاوریه، یکی از شگفتهای ای تورنمنت بوده یا نه؟
من ایدارم که شگفتی بوده برای که انتظار میرفت. شما اگر جلیان بوده باشین تیم اسپانیا یا بازیایش برگرفته از بازیای تیم بارسلونا های اسپانیا از باشگاه بارسلونا، یعنی بازیکنای بسیار نامدار بارسلونا در ترکیب تیم ملی اسپانیا بینن که اینا در طول همین چند سال جام های متوالی در فتح کردن، مثلا جام قهرمانی باشگاه اسپانیا را، جام اروپا را. یعنی بازی تیم اسپانیا یا تیم بارسلونا در این چند سال در اروپا و در جهان معرفی شده بود و این انتظار میره و بیایی بسیار بادی بسیار روان خوب داشت. ولی به هر حال برازی که برازی درس شده ارژانتین یه مداری زیادتر شد، یعنی کسایی که نظر مصاحب نسبت به اسپانیا داشتن بیشتر به متقید شدن که تیم اسپانیا قهرمان میشه. و با بازی که در مقابل آلمان کرد انتظارات بسیار زیادتر شد و انتظار میرفت که با گولای بیشتر در مقابل آلمان بیروشن، ولی با بازی در گیرانه و سخت که آلمان در مقابل اسپانیا کرد تا در قایق آخر بازی را به نتیجه و حالت مساوی
بشن. بله.
محمد دیدن که در اواخر دیگه با گول را که نصف
اسپانیا رسید. بسیار تشکر آقای مظفری، تشکر از وقت شما. اکنون هم تقریبا به پایان مجله خبری رسیدیم. چند لحظه کوتاهی که هست در این چند لحظه مصطفی صدیقی نگاهی میاندازه به مطالب مهم چاپ شده در شماری از نشریه های معتبر جهان.
نامه پتریس به نیروهای خارجی در افغانستان بسیار مشابه نامه است که به نیروهای خارجی در عراق فرستاده بود. سرخط است که در روزنامه آمریکایی واشنگتن پست به چشم می‌خورد. روزنامه نوشته که در هر دوی این نامه‌ها نوشته شده که شرایط حساس است، مردم محل همکاران و شریکان ما اند، دشمن وحشی است و عملکرد قوای ائتلاف علیه آنها باید بی‌رحمانه باشد. جنرال دیوید پتریس گفته که افغانستان معادل عراق نیست. سطح سواد مردم، موجود بودن زیربناها، منابع طبیعی و ظرفیت حکومت از تفاوت‌های اصلی میان این دو کشور است. واشنگتن پست نوشته که پتریس گفته که نمی‌شود همان درس‌های را که از عراق آموخته شده در افغانستان عملی کرد. روزنامه واشنگتن پست در جای دیگر به درگیری‌ها در افغانستان پرداخته و از کشته شدن 6 عسکر آمریکایی در مناطق مختلف افغانستان خبر داده است. آیا ولسوالی سنگین هلمند بصره دیگر است؟ آیا عساکر بریتانیایی مثل بصره در اینجا هم در محاصره قرار خواهند گرفت؟ روزنامه ایندیپندنت در این مورد نوشته که حکومت بریتانیا اصرار دارد که خارج شدن عساکر این کشور از ولسوالی سنگین هلمند و آمدن نیروهای آمریکایی به این محل